الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد.
باب سوم از کتاب الغیب نعمانی، باب ما جاء في الامام والوصيه و انهما من الله عز و جل و باختیاره و امانتون یعدیها الامام الى الامام بعده. یعنی باب سوم روایاتی است که درباره امامت و وصیت هست. وصیت یعنی جانشینی رسول الله صلی الله علیه و سلم، و این که این دو یعنی امامت و وصیت من الله عز و جل و به اختیاره عز و جل. این طور نیست که مثلا امیرالمؤمنین تصمیم بگیرد که امامت و وصیت رو به امام حسن مجتبی علیه السلام بدهد، یا امام حسن به امام حسین علیه السلام بدهد وصیت و امامت رو. نه، این به تعیین خداست، یه امانتی است به دست امام حسن که باید به امام بعدی که امام حسین از داده شود. امانتی است دست امام حسین که باید به دست امام سجاد داده بشود. این باب روایاتش در این زمینه است. بله، در این باب 7 روایت آمده. یه روایت از عمر ابن اشعث است که میگه من از ابو عبدالله جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام شنیدم که میگه حدود 20 نفر بودیم در خانه و محضر امام صادق علیه السلام حاضر بودیم. بعد حضرت رو به ما کرد، ما که تو منزل بودیم، فاقبل علینا و قال لعلكم ترون ان هذا الامر في الامامه الى الرجل منا يذعه حيث يشاء. شما خیال میکنید این امامت در اختیار یکی از ماهاست که هر کسی رو خواستیم انتخاب کنیم، بذار این فرزند شد فرزند دیگه. بعد فرمود که والله انه لعهد من الله، قسم میخوره به اسم جلاله که این هذا الامر، انه این همی هذا الامر که امر امامته، هذا الامر فی الامامه، این عهد من الله نزل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم الى رجال مسمین رجل فرجل حتی تنتهی الی صاحبها. خلاصه خداوند تعیین کرده این نام ها رو هم به نام خداوند برای پیغمبر نام برده تا اینکه حتی تنتهی الی صاحبها. صاحبها منظور ظاهرا حضرت ولیعصر است، تا به آخرین امام حضرت ولیعصر است برسید. روایت بعدی هم باز روایت عرض کنم اسماعیل ابن مهران است. قال حدثنا الحسن بن علي ابن ابي حمزه عن ابي وهب بن حفص جميعا عن ابي بسير از ابا بسير روایت. بعد از ابا بسير، ابا بسير هم خب دیگه شاگردان خاص امام صادق و مدت امام باقر بوده و ایشون از شخصیت های ممتاز از کسانیه که وقتی مکرر داره که سوالاتی از امام صادق میپرسیده امام جواب میداده. بعد میفرموده مثلا امام فرموده کفایت میکنه، میفرموده فزدنی، نه بیشتر از این ما میخواییم. و گوی خود مثلا در 12 مورد دم حدیثو میخونه، گوی خود حوصله سر میره که چقدر از امام مطالبه کرده. بعد دیگه توی عدی دیگه میگه خب کافی هم، یعنی باز اگر از امام مطالبه میگه در روز هم امام حفاظه میگه، یه خودش گفته بسته. حالا ابا بسیر از امام صادق علیه السلام فی قول الله جل و از إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. از این آیه شریفه سوال میکنه، آیه سوره نساء باید باشه، آیه 58 سوره نساء است، بله، که آیه امانت معروفه که خداوند به شما فرمان میدهد که امانت ها رو به صاحبانشون بدهید. اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، به عدل و عدالت بین مردم داوری کنید. بعد میفهمد که خداوند موعظه ها و اندرزهای خوبی به شما عطا کرده. ابا وسیل درباره این آیه از امام صادق سوال میکنه، حضرت میفرماید این سوال از این امانت، امانت چیه؟ میفرماید هیل وسیه یدفعها الرجل منا الى الرجل، همون وصایت جانشینی از رسول خدا که هر کدوم از ما این امانت رو باید به شخص بعدی بسپاریم. این در واقع اشاره به این نداره که حالا چرا وقتی میگه امانت همون وصیته، این نشون میده که این وصیت که امانت باز در اختیار ما نیست، یه جای دیگه تعیین شده است که این امانت از کی به کی باید برسد. حدیث بعدی از معاذ ابن کثیر است از امام صادق علیه السلام. این روایت این مقدار خب مفصل تره که میفرماید انه قال الوصیه نزلت من السماء علی رسول الله صلی الله علیه وسلم کتابا مختوما ولم ينزل علی رسول الله کتاب مختوم الا الوصیه. یک کتاب مختومی بر پیامبر نازل شده و اون کتاب مختوم یعنی کتابی که اصطلاحاً یعنی یه نامه‌ای، کتاب نامه، یعنی یه نامه‌ای که مهر شده است، ثبت شده است، یعنی یه جایی کنایه اشاره به این داره، یعنی یه جایی نامه نوشته شده و دیگه مهر و مومش کردن و در اختیار کسی دیگه ای نبوده. بعد این کتاب مختوم نیست مگر وصیت. فقال جبریل یا محمد صلی الله علیه و سلم هذه وصیتک فی امتک الى اهل بیتک، این وصیت تو درباره امتت است به اهل بیتت، یعنی عرض کنم جانشینی در میان امتت که اهل بیت جانشین وصیت رو میشن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله اهل بیتی یا جبرئیل، یعنی معلوم میشه که تعیین وصیت و وصایت از جانب خداست نه از جانب خود پیغمبر. بعد خب اهل بیت من یکی دوتا نیستن، کدومشون؟ فقال نجیب الله منهم و ذریته لیورثه که علم النبوه قبل ابراهیم و کان علیها خواتیم. بعد خلاصه وقتی این وصیت رو دیگه باز میکنن یه یکی یکی اسامی آمده، میگه یک اولین وصیت علی علیه السلام است که علی مهر اول رو باز میکنه، بعد امام حسنه که مهر دوم باز میکنه، بعد امام حسین است، همینطور به ترتیب تا عرض کنم خدمتتون معاذ ابن کثیر میگه که میگه 12 نام رو امام صادق علیه السلام نام برد، حتی عدد علیه 12 اسما ثم سکت. فقلت ثم من، بعدش کی؟ فقال حسبک، 12 تا که باید بکنه. مثلا یه روایت ضعیف، یه روایتی که حالا مشکلات هم دلالی هم سندی داره درباره که ازش 13 امام استفاده میشه، بعضی از این جریان های انحرافی مثلا به او تمثل، این همه روایت داریم به ائمه 12. بعد میگن مثلا این روایت رو چون مرحوم صدوق ذکر کرده 13 تا امام، 13 امام میگن، پس بعد امام 12 احمد الحسن امام 13 امه بود بعد هم میگن آقای مصداق احمد حسن فلانی هست از این حرفایی. واسه این روایت هم از این باب دیگه حالا هم مقدار کفایت میکنه در باب وصیت که عرض کردیم. صلواتی بفرست.
اللهم صل على محمد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ادتا نکته از عبارت قبلی رو توضیح بدم. این عبارت حقیقت رو که یک دوستان دیروز سوال داشتن، بعد من یه تعملی کردم این و رب ما یا اید و زالک عبارت رو بیارید و رب ما یا اید و زالک ان زمان الماضی فی فعله، یعنی زمان ماضی در فعل ماضی مثل ضربه و زمان حال و استقبال در فعل مضارع لا یکون ماضی او مستقبلا حقیقتا لا محاله، یعنی همیشه فعل ماضی در زمان ماضی و عرض کنم همیشه فعل مضارع در زمان، یعنی زمان ماضی در فعل ماضی و زمان حال و استقبال در مضارع لا یکون ماضی و مستقبل حقیقتا، همیشه این زمان زمان ماضی و مستقبل حقیقتا نیست لا محاله، دائما اینطوری نیست لا محاله گفتیم دائما. خب پس چطوریه این حقیقتا؟ یعنی چی حقیقتا؟ که بعدش هم داره بر رب ما یکون و فعل ماضی مستقبلا حقیقتا، این حقیقتا یعنی استعمالا حقیقیا، یعنی اینطور نیست که همیشه ماضی در زمان ماضی و مضارع در زمان حال و استقبال استعمال حقیقی داشته باشد. قطعا استعمال حقیقی دارد، ماضی در زمان ماضی و مضارع در زمان حال و استقبال همیشه استعمال حقیقی هست، اما گاهی اوقات ماضی در زمان آینده و مضارع در زمان گذشته هم استعمال حقیقی پیدا می کنن. توجه دارید؟ از این چه نتیجه می خواهیم بگیریم؟ از این نتیجه رو می خواهیم بگیریم که زمان مدخلیتی در فعل ندارد، چون اگر زمان مدخلیتی داشت، یعنی زمان ماضی در فعل ماضی مدخلیت داشت و زمان حال آینده در مضارع مدخلیت داشت، وقت میدونید استعمال ماضی در آینده و استعمال مضارع در گذشته میشه استعمال مجازی، یا در حالی که استعمال حقیقی است. اما هر موقع دیدید ماضی استعمال میشود در آینده و مضارع استعمال شده در گذشته، این استعمال بل اضافه است، یعنی اضافی نسبیه. پس یه وقت واژه حق، یه وقت میگیم استعمال اضافی حقیقی است، این حقیقی مقابل اضافیه، یعنی نسبی غیر نسبی. درست به نسبه به این عبارت ماضی در آینده استعمال شده است. توجه دارید؟ یه وقت حقیقت مقابل بل اضافه است، یه وقت حقیقت مقابل بل مجازه. این حقیقتن که اینجا اومده مقابل بل مجازه، نه بل اضافه. توجه دارید؟ حقیقت این حقیقت استعمال، اجازه عبارت رو دوباره بخونم. میگه ان زمان الماضی در فعل ماضی و زمان حال یا استقبال در فعل مضارع لا یکون، این زمان ماضیان یا مستقبل، ماضی در فعل ماضی ها، مستقبل در فعل مضارع حقیقتا لا محاله، یعنی همیشه این استعمال تنها این نیست تنها و تنها این گونه استعمال حقیقی باشن، یعنی اینا استعمال حقیقی هستن قطعا، اما تنها اینا نیستن، بلکه ربما یکون ذلک الزمان فی الماضی، یعنی فعل ماضی مستقبلا حقیقتا، یعنی استعمالا حقیقی، یا یعنی گاهی اوقات فعل ماضی در مستقبل استعمال می شود استعمالا حقیقی یا لا مجازی یا، و فعل مضارع ماضی یا کذالک، یعنی فعل مضارعی دارید استعمال شده در زمان گذشته، این هم استعمالا حقیقی یا لا مجازی یا. درست؟ اما اینو توجه داشته باشید، و انما یکون و زمان ماضیاً و مستقبلاً فی فعل ماضی و مضارع، این دل اضافه است، به نسبه است، توجه دارید. بعد مثال میشه کما یه ظرفی مثل فلان، دو تا مثال میزنه.
اصولی که اول بحث تو مقدمه پنجشنبه ذکر کردید که ماضی مضارع علاقه اسمین هستن حقیقی اضافی، اون حقیقیه منظور غیر اضافی هست.
دقیقاً بله.
نه حقیقی،
نه حقیقی من بله بله، اون که مطلب از خارج دیروز ما دقیق بود، عبارت رو میخواستیم تطبیق بکنیم. در واقع وقتی میگید که ماضی و مضارع یا حقیقی است یا اضافی، یعنی یا غیر نسبی یا نسبی است. درست. معمولا فعل ماضی در زمان گذشته و مضارع در زمان حال و آینده، این استعمال غیر نسبی است. این همیشه همین، یعنی بیشتر اوقات همینه، ولی گاهی نسبت به یه عبارت خاصی، نسبت به یه وضعیت خاصی، نسبت به یک لحاظ خاصی، ماضی استعمال می شود در آینده یا حال، مضارع استعمال می شود در گذشته. اینو بهش میگن استعمال بالاضافه، به نسبه. ولیکن چه استعمال ماضی در گذشته و مضارع در آینده، و چه استعمال ماضی در آینده و مضارع در گذشته، استعمال حقیقی است نه استعمال مجازی. و از این که این استعمال حقیقی هست و مجازی نیست، کشف میکنیم زمان مدخلیتی ندارد. دراز. خب اینجا عرض کردم یه فتعملی مرحوم آخوند داشت که این فتعمل جدیده دو تا تفسیر داشتیم براش، یه تفسیر اصلا تایید بودن یعنی چیزی کنار، یه تفسیری که این تایید میشه دلیل که دیگه تکرار نکنه.
میتونیم بگیم که چه ماضی در ماضی و زمان گذشته استفاده میشه، ماضی در استقبال، هر دوش به یه نحوی اضافی هستن. یعنی وقتی ماضی رو نسبت به در زمان گذشته استفاده میکنیم، نسبت به زمان تکلم داریم میسنجیمش. وقتی در استقبال استفادهش میکنیم، نسبت مثلا به یک فعل دیگه ای، مجیئی که قرار
است
در اتفاق بیفته. یعنی در هر صورت یک اضافه و نسبت وجود داره.
نه نه نه،
نسبت به زمان تکلم
نه، اون دیگه اون استعمال رایج و شایع که ماضی در گذشته و مضارع در حال آینده است، این دیگه بل اضافه نمیگن، چون معمولا همینطوریه. اما لا محاله دائما این نیست، یعنی گاهی یه جور دیگه هم هست. این لا محاله رو گفتم بگید یعنی دائما، نوشتید بالا حال دامه، یعنی همیشه اینطوری نیست، گاهی اوقات یه جور دیگه هست. این گاهی اوقات که شد میشه بل اضافه و به نسبه، ولی هر دو استعمال حقیقی است. این حقیقتا مقابل بل اضافه نیست، حقیقتا این استعمالا حقیقی هست. خب مطلب دوم که باز عبارتی است توضیح تکمینی بدم، این لعجل الاتراد فلستدراد است. گفتیم این لعجل تعلیل لابعث است، عبارت دیدید ثم لابعث به صرف عنان الکلام. صرف عنان الکلام یعنی تغییر آره لگام کلام، یه تغییری بدیم. توجه به چین نمیدونم دوستان خرسواری کردید یا نه، یا اسواری، حالا هر دوتاش حالا وجن مبنوی واحدی دارن، آره، مخصوصا اسب البته و قاطر. این لگامشو که میگیرید وقتی مثلا این ور بکشی، این مثل فرمون چیز هست، مثل فرمون هلیکوپتر، نه فرمون چیز هم هلیکوپتر هم اینطوری هم ما هلیکوپتر سواری کرد، این تویش میکنی سره میره این ور، این تویش میکنی سره میره این ور، توجه دید. خلاصه بکشید، هرچه بیشتر بکشید سرعتشو بیشتر میکنه، توجه دید. این لگامه، این انان اسب، این جهت میده. حالا تغییرش که بدید، خب مسیر هم تغییر میکنه. اگر نه رهاش کردید، خب این مسیر خودشو داره میره، برای خسته شد آرومتر میره. توجه میگن مجنون، خلاصه یه شطوری، این مولوی در مثنوی داره میگه یه شطوری بچهشو به دنیا اومده بود، این خیلی خب شطور مثل بچهش هم خیلی تعلق خاصی داره، میگو خلاصه این هنوز مثلا چند روزی از زایش این بچه نگذشته بود که مجنون تصمیم گرفت بره پیش لیلی و سوار شطور شد و بعد خلاصه رفت به طرف خونه لیلی، مثلا شهر لیلی. بعد این مجنون خوابش گرفت سر شطور، سر همین چکابی چیزی که کجابه شطور خوابش گرفته بود، یا مثلا به قول ایشون از خواب از خود بی خود شده بود، از بس ذهنش رفته بود برای مثلا مجنون چی لیلی، دیگه همش حال هوا این بود، اصلا حواسش نبود که این شطور رو هدایت کنه. شطور هم دلش برای بچهش بود، وقتی دید این لگامه رو دیگه کاری نداره و اینا، این شطوره خلاصه برگشت رفت به طرف بچهش. خلاصه بعد قدری که این به هوش اومد، این مجنون به حال خودش آمد، دید ای دوباره سر جای اولش آمده. چند بار اینه ای تکرار شد، عاشق بچه شد، دلش به سمت بچه، اینم دلش میره به سمت. به هر حال این انان شطور یا اسب این خیلی مؤثره که به چه سمتی بره. حالا بحث رو تشبیه کرده به این انان کلام، حالا صرفش کنیم، این تغییر بدیم انان کلام رو، بعد در حدی که به ما یناسب المقام، لعجل الاتراد فی الاستدراد، که بحث فرق معنای حرفی و اسمی که توضیح دادم که چطور بحث اتراد در استدراد. اما اتراد فی الاستدراد، اتراد یعنی تعمیم، اتراد یعنی تعمیم، یعنی شیوع، یعنی بحث اترادیست، یعنی شیوعه، یعنی تعمیم داره. درست. استدراد یعنی عرض کنم تردن للباب. بحث قبلی ما که زمان آیا در فعل مدخلیت داره یا نه، یه بحث استدرادی بود. درست. بحث چون بحث ما در این بود که مشتق اصولی چیست، بعد گفتیم فعل مشتق اصولی نیست، اومد گفت خب زمان مدخلیتی در فعل داره یا نداره، یه بحث استدرادی بود. روش نگه، یه بحث استدرادی بود، یه بحث تردن للباب بود. بعد این سوال مطرح میشه که خب اگر زمان در فعل مدخلیت نداره، پس فرق فعل و اسم چیه؟ گفتن در فرقشون در اینه که زمان دلالت فعل دلالت التزامی بر زمان داره، اسم دلالت التزامی بر زمان نداره، این فرقش. گفت حالا که فرق اسم و فعل رو گفتی، بگو ببینم فرق اسم و حرف چیه. آره ببین، این شد اتراد فعل استدراد، یعنی این شیوع و تعمیم در استدراد شد، یعنی بحث تردل الباب یک شیوع بیشتری پیدا کرد، از این باب این تعبیر رو ذکر کرد.
لغت ابتعدن داره، شما
حاجز
شیوع فقط معنی نداره
اینجا، ظاهر معنی همون شیوع و تعمیمه.
ابتعدن بشه که معنیش با کار مراتر میشه، نمیشه؟
چرا؟
این اعتراض شما فهمیدید استدراد، پرچه هم فهمیدید که استدراد فل استدراد درسته؟ این چون بحث ما رو دورتر میکنه. خب ابتعد فل استدراد، یه اعتراض اگه معنی شیوع بگیریم که دیگه معنی نداره این دوا.
چرا معنی نداره؟ چون داریم میگیم که شیوع در استدراد، تعمیم در استدراد، یعنی تردل، یعنی زیادت در تردل الباب، یعنی الکلام و یجر الکلام بیشتر از قبل شد، معنی قشنگ تره. حالا دیگه دیدم اینم یه نکته شاید مفید باشه خدمت رو عرض کنم. مطلب دیگری که دیگه حالا وارد درس بشیم، در از خارج گفتیم با اون این که ولی تطبیقش رو نکردیم، ولی حالا دوباره بگم. اهل منطق سه نوع کلی رو توضیح دادن، یعنی کلی رو تقسیم کردن بر سه قسم. کلی طبیعی که همون نفس نوع یا جنسی است که معروض کلیت قرار میگیرد، یعنی میگن کلی طبیعی، مثل الانسان، فقط الانسان ها که گاهی معروض کلیت قرار میگیره، ولی قبل از اینکه معروض کلیت قرار بگیره، نفس نوع و نفس جنس مثل الانسان، مثل الحیوان، این کلی طبیعی است که قابلیت صدق بر کثیرین دارد. اگر این جنس یا نوع متصف به وصف کلیت بشود، میگیم الانسان الکلی، الحیوان الکلی، این میشه کلی عقلی، نه عقلی مجموع میشه کلی عقلی. اما خود مفهوم الکلی، مفهوم الجزئی، مفهوم القویه، مفهوم النوع، مفهوم الجنس، مفهوم الفاس، اینا میشن معقولات ثانیه منطقیه. لذا مفهوم الکلی میشه کلی منطقی. توجه داری؟
الانسان
کلی
نیست، الانسان کلی
چه
چیز اضافه
تری؟ حالا دیگه الان وارد اشکال مجیز نجیده داره دیگه، نقطه‌ای داره. الان فعلا تصور قصه روشن بشه، بحث الاطلاعات فر استدراد نشیم. پس یه وقت شما میگید این کلی میشه بس، الکلی میشه بس، جنس و نوع میشه موصوف، این دوتا با هم ترکیب میشن، الانسان الکلی، الحیوان الکلی، این میشه کلی عقلی. و وقت موصوف به تنهایی که الانسان یا الحیوان باشه که جنس و نوعه، میشه کلی طبیعی. حالا چرا بشن کلی طبیعی؟ چون قابل صدق بر کثیرین است و نسبتش با افراد نسبت آبا به ابنائه، یعنی تک تک شما در خارج کلی طبیعی هم دارید، هر کدوم از شما با کلی طبیعی الانسان متحدید، در واقع شما انسان با یک مشخصات خاصی هستید. بس این موصوف به تنهایی میشه کلی طبیعی، این وصف به تنهایی که الکلی باشه میشه کلی منطقی. خب حالا این بحث تقسیم سگانه کلی که در منطق خوندیم، حالا ربطش به بحث ما چیه؟ اومده این تقسیم سگانه رو یه تشبیه کرده به بحث خود، تطبیقی کرده بر بحث معانی اسم و حرف. میگه معانی اسم و حرف هم به یه اعتبار میتونه کلی طبیعی باشه، که وقتی هیچ گونه شما لحاظ عالیت و استقلالیت نکنید، توجه دارید، فقط بگید الاسم، فقط بگید چی؟ معنای اسمی رو فقط لحاظ کنید، معنای حرفی رو لحاظ کنید به معنای کلی طبیعی. اصلا لحاظ عالیت برای حرف، لحاظ استقلالیت برای اسم اصلا لحاظ نشود، فقط همین معنای اسمی حرفی در نظر بگید، میشه کلی طبیعی قابل صدق به کثیرین. یه وقت نه، این لحاظ رو میارید به همراه چی؟ لحاظ عالیت، لحاظ استقلالیت، میارید کنار این معنا قرار میدید، معنای حرفی با لحاظ عالیت با هم، معنای اسمی با لحاظ استقلالیت با هم، این میشه چی؟ شبیه کلی عقلی. اما دیگه کلی منطقی رو نمیگه. چرا؟ چون اینجا خب کلی نداریم اصلا، توجه دارید، کلی شبیه کلی عقلی هم شد اون دومی، کلی منطقی هم نداریم، برای اینکه صفت لحاظ عالیه، لحاظ استقلالیه، نه کلی، لذا کلی منطقی رو دیگه نمیگه. بنابراین اینطوری بهتره بگیم، بگیم خود معنای اسمی و حرفی بدون لحاظها این میشه مثل کلی طبیعی، با قید لحاظها میشه مثل کلی عقلی. کلی کلی منطقی هم که نداریم. بعد میگه یه سومین اعتباری هم میشه ذکر کرد و اون این است که ما بگیم این معنای اسمی و حرفی که مقید به قید لحاظ است، حالا چه لحاظ عالی در حرفی، چه لحاظ استقلالی در اسمی، این لحاظ که شد یعنی وجود ذهنی پیدا کرده. وقتی وجود ذهنی پیدا کرد تشخص پیدا میکنه، وقتی تشخص پیدا کرد جزئیت پیدا میکنه، ولی چون لحاظ ذهنیه پس میشه جزئی ذهنی، پس میشه جزئی ذهنی. پس یه وقت معنای اسمی و حرفی مثل کلی طبیعیه، وقتی که لحاظ عالی استقلالی نشود. یه وقت مثل کلی عقلیه وقتی که لحاظ عالیت استقلالی بشود. یه وقت جزئی ذهنی میشود وقتی که این لحاظه رو بهش توجه کردی، لحاظ عالیت یا استقلالیت رو توجه کردید. لحاظ امر ذهنی است، وجود ذهنی وجود است، وجود تشخص دارد، تشخص جزئیت دارد و میشه جزئیت ذهنی. درست. پس سه تا فرض شد، مثل کلی طبیعی، مثل کلی عقلی، کلی منطقی که دیگه محل بحث نیست، و جزئی ذهنی. اینجا دیگه نباید بگیم مثل کلی طبیعی، مثل کلی عقلی، اعتبار سوم دیگه میشه نه، خود جزئی ذهنی چون تشخص پیدا کرده ذهنی. پس بنابراین خلاصه حرف اینه، معنای الابتدا و معنای من یکیست، یعنی شروع، به زبان فارسی یعنی شروع. حالا شروع با قید استقلالیت یا با قید عدم استقلالیت. یه وقت این قیدا رو لحاظ نمی کنید، همین شروع رو فقط میگید، نمیشه بشه کلی طبیعی. یه وقت لحاظ میکنید قید استقلالیت رو و قید عالیت رو، این میشه کلی عقلی. شروع به قید استقلالیت، شروع به قید عالیت، این میشه کلی عقلی یا شبیه کلی عقلی. چون کلی عقلی نیست، کلی عقلی اونجاست که صفت کلی باشد. اینجا چی صفته؟ قید استقلالیت و عالیت صفته، لذا باید بگیم شبیه کلی عقلی است، نه کلی عقلی. درست. اگر بدون این قید لحاظ کردید میشه کلی طبیعی یا شبیه کلی طبیعی، اگر با قید لحاظ کردید میشه شبیه کلی عقلی. حالا اگر این توجه به این لحاظ به عنوان وجود ذهنی کردید، یه قاعده داریم که اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، و وجود ذهنی پیدا کرده، تشخص پیدا کرده، پس جزئیت پیدا کرده، میشه به صورت جزئی ذهنی. دیگه شبیه جزئی ذهنی نیست، خود جزئی ذهنی هست. وقت بعد اینو کارش داریم، این جزئی ذهنی که شد، خب چه اتفاقی میفته؟ بعدن یه نکته از عرض میکنیم. عبارت رو دقت کنید، توضیح معلوم میشه. فل معنا فی کلیهما، معنا در هر دو اسم و حرف. فی نفسه یعنی چی؟ فی نفسه یعنی فی نفس المعنا، بدون تقید به لحاظ الاستقلالی و لحاظ العالی، میشه کلیون طبیعیون یستق علی کثیرین. خب این کلی طبیعی است، همون معنا کلی طبیعی است، یستق علی کثیرین. خب اینجا میتونیم بگیم اون معنا که همون شروع باشه در لفظ ابتدا من، اون معنا کلی طبیعیه، یا باید بگیم شبیه کلی طبیعیه. نه، اینجا کلی طبیعی بگید هم اشکال نداره، لازم نیست بگید شبیه کلی طبیعیه. چرا؟ چون واقعا معنا کلیه دیگه، عامه، مثل الانسان میمونه. درست. مثل الحیوان میمونه. اینجا هم شروع یه کلی طبیعی است، صدق میکنه بر کثیرین. درست. خب و مقیدن، این مقیدن رو مقابل فی نفسه بگیرید،
معنا.
یعنی معنا فی کلیهما یکون مقیدن. کجا مقیدن؟ فی الخارج و فی ذهن. فی ذهن به چی مقید است؟ به لحاظ الاستقلالی اول عالی. یعنی معنا مقید است، المعنا فی کلیهما المقید به تصور الاستقلالی اول عالی. اگر این طور شد فهو کلیون عقلیون، کلی عقلی است. بعضی نسخه داره اول عالی الکلی کلیون، اینطوری داره بعضی نسخه، ولی این درست داره، کلیون عقلیون. این به نظرم الان میگه بعد توضیح میدیم. این به نظر من نباید بگیم کلی عقلی، چون کلی عقلی وقتیست که
صفت کلی باشه. این صفت کلی نیست، الان اینجا لحاظ عالی و استقلالی صفته، لذا شبیه کلی عقلی است. نه نه، خود الکلی، مفهوم الکلی باید بیاد. الانسان الکلی، البقر الکلی، الفرس الکلی، خود مفهوم الکلی که معقول ثانی منطقی هست. بعد دیگه کلی منطقی رو دیگه اسم نبرده، چون اصلا کاری بهش نداریم اینجا. بعد میره سراغ یه لحاظ سومی، دقت کنید، میفهمد کلیان عقلی هم. و ان کانه، اسم کانه المعنی المقید بگیرید، و ان کانه اون معنی مقید به ملاحظت ان لحاظهو، یعنی لحاظ اون معنی کلی، اون معنی مقید، وجودهو اون معنای مقید، به لحاظ این که وجودهو یعنی وجود اون معنای مقید، درست؟ به ملاحظت ان لحاظهو وجودهو ذهنن، این وجودهو رو خبر ان بگیرید، به ملاحظت ان لحاظهو وجودهو، یعنی ان لحاظ اون معنای مقید وجود اون معنای مقید است، اما وجود ذهنی معنای مقید است، درست؟ این ذهنن هم قید وجوده باید باشه، یعنی وجوده ذهنن میشه خبر انه. وقتی لحاظ کردید معنای مقید را، یعنی وجود ذهنی بهش دادی، وقتی اینطوری شد کانه، یعنی و ان کانه به ملاحظت فلان کانه اون معنای الملحوظ المقید، اون کانه اون معنا جزئیاً ذهنی. یا چرا؟ چون فإن شی، که شی اینجا محل بحث ما، المعنا فی بحثنا، فإن شی ما لم یتشخص لم یوجد، تا عرض کنم خدمت شما تشخص پیدا نکند یافت نمی شود. حالا تشخصش ممکنه به وجود خارجی باشد، ممکنه تشخصش به وجود ذهنی باشد. و این ان وصلی است، و ان کانت اون تشخص ها، و ان کان یعنی اون تشخص به وجود چی باشد؟ به وجود ذهنی باشد. پس بنابراین یه اعتبار الان شد کلی طبیعی، که بهتره بگیم همون معنا بدون قید لحاظ عالی استقلالی کلی طبیعیه، لازم نیست بگیم شبیه کلی طبیعی. یه اعتبار میشه کلی عقلی وقتی که مقید به لحاظ عالی و استقلالی بشه، که بهتر بگیم شبیه کلی عقلی است. یه اعتبار اینه که بشه وجود، بشه جزئی ذهنی، بشه جزئی ذهنی، که وقتی که لحاظ بکنیم اون رو که در لحاظ هم یه امر ذهنی است و تشخص دارد، و چون تشخص دارد وجود ذهنی دارد، پس جزئیت ذهنی دارد. این هم باز شبیه نیست، هم خودشه، واقعا جزئی ذهنی است.
این کانه کانه ملاحظت هم نلحاظه هم کانه تامنه است اینجا؟
کدام؟
این کانه ملاحظت هم نلحاظه هم
نه دیگه، کانه و این کانه اسمش المعنى المقیده، المعنى المقیده، المعنى المقید، نه المعنى کلی، المعنى المقید، المعنى المقید، حالا باللحاظ عالی یا استقلالی، به ملاحظت ان میشه خبرش، ان لحاظه و وجود و ذهنن میشه خبرش. کان اسمش میشه همون المعنى المقید، یعنی المعنى الملحوظ المقید یا المعنى المقید، جزئیا ذهنی هم میشه خبرش. فان الشيء هم بالاش میشه المعنى المقید، شی در اینجا در محل بحث ما معنا مقید.
تصور معنا بدون لحاظ عالی، تصور معنا با قید عالیت. الان اینجا این خود تصور هم به غلط میرزه، باید نگیم تصور در مقام ذهن بزن بود، با وجود ذهنی ممکنه خلط بشه. یعنی خود معنا بدون لحاظ عالیت کلی تلیه نفس رو بیشون هم میگه نفس رو معنا فی نفسی، نه اینکه تصور معنا بگیم کلی عقلی بگیم تصور
معنا، نه اصلا معنا جاش تو ذهنه، معنا جاش در ذهنه.
پس الان اینطور اگه بشه فرق کلی عقلی با وجود ذهنی که شما میگه چه فرق؟ اما تصور در ذهنه
لحاظ نمی کنی ذهنیتو، توجه دارید؟ یه وقت شما معنا رو فی نفس، فی نفس اینجا یعنی نفس المعنا،
یعنی بدون تقید به قید عالیت، لحاظ عالیت یا استقلالیت. این میشه کلیه طبیعی. کلیه طبیعی ببینید، ببینید کلیه طبیعی هم در ذهن هم در خارجه. معنا فی نفسه که لحاظش کنی، هم در ذهن هم در خارجه. در ذهن اصلا شما دارید وضع میکنید، چیکار میکنید؟ میگید وضع در اسما و حروف، وضع عام موضوع لا عام مستعمل فی عام. یعنی چی؟ یعنی شما معنا رو تصور کردید، میشه وضع، درست؟ به شکل عام تصور کردید. بعد لفظ مثلا من را یا لفظ الابتدا رو وضع کردید برای همون معنا، بعد استعمال میکنید لفظ من یا الابتدا رو برای همون معنا، درست؟ لذا این معنا هم در ذهنه، هم وقتی استعمال کردی در عبارت آمد میشه در خارج. کلیه طبیعی همینه. لذا وقتی مثلا انسان رو تصور میکنید، میگید عیناً در خارج هم هست انسان، هم انسان که در ذهن در خارج هم هست، مطابقت داره بین انسان ذهنی و انسان خارجی، چون کلی طبیعیه. اما وقتی کلی عقلی شد دیگه جاش فقط تو ذهنه، دیگه در خارج نیست. کلی منطقی هم به طریق اولا جاش تو ذهنه، دیگه تو خارج نیست، چون همه معقولات ثانی منطقی ما به ازاشون در خارجه، منشه انتظارشون هم در خارجه، عروض و اتصابشون در خارج است، در ذهن است، بخشی ما به ازاشون در ذهنه، منشه انتظارشون هم در ذهنه، در خارج هیچ کدوم نیست، عروض و اتصاب ذهنیه. لذا میگن معقولات ثانی منطقی، توجه دارید؟ ولی معقولات اولا عروض و اتصابشون در خارجه، این هم که در ذهن است در خارج هم هست عینه. نه کلیه طبیعی. معقولات اولا میشن کلیه طبیعی. معقولات ثانی منطقی که عروض اتصاب شد در خارجه، یعنی ما به ازا منشه انتظار شد در ذهنه، ما به ازا به منشه انتظار شد در ذهنه، میشه معقولات ثانی منطقی. اما معقولات ثانی فلسفی ما به ازا خارجی ندارن، ولی منشه انتظار خارجی دارن. تمام معقولات ثانی، تمام مفاهیم فلسفی، علیت، معلولیت، نمیدونم حدوث، قدم و وجود. خب بعد میفرماید پس بهتره در اینجا یک فهم و تأمل بیشتری در معنای حرف داشته باشیم، چون بعضی از بزرگان خلط کردن، گرفتار اشتباه شدن، خیال کردن قید عالیت در موضوع لا یا مستعمل فی دخالت داره. چون خیال کردن دخالت داره، خیال کردن موضوع لاشون خاصه یا مستعمل فیشون خاصه و بین معنای اسم و معنای حرف تفاوت هست، در حالی که بین معنای اسم و حرف تفاوتی نیست و این معنای این عالیت و استقلالیت دخالتی ندارن، معنا یکیست. اون لحاظ عالیت و استقلال مال مقام استعماله، نه در مستعمل و فی دخالت دارد نه در موضوع الله. ففهم و تأمل فی ما وقع فی المقام. مقام یعنی چی؟ یه معنای حرفی. وقع من الاعلام، توجه دارید؟ وقع من الاعلام چی؟ وقع من الخلط والاشتباه. خلط و اشتباه حاصل شده است. حالا عطف تفسیریه این خلط اشتباه شد چیه؟ تبه و تبهمه. این خلط اشتباه یعنی من تبهم کون الموضوع لعب المستعمل فی فی الحروف خواستن، خیال کردن که موضوع لعب حروف خاصه، چه قید عالیت دخالت داره، یا مستعمل فی خاصه، به خلاف ما ادای حروف، به خلاف ما ادا ما ادا یعنی به خلاف ما ادای حرف. ولی بهتر بود ما اداها میگفت، چون قبلش حروف داره بهتر بود میگفت ما اداها که به حروف برگرده، ولی حالا گفته ما ادا بعد به حرف بزنی. ما ادای حرف میشه اسم به خلاف اسم. فانهو یعنی این ما ادای حروف که همون موضوع لعص باشد، این عامه است. بعد مرحوم آخون در این متن میخواد به اشکال همین اشکال در باب وضع حروف که میگن حروف بر حال عالیت در اشتخالت داره، در موضوع لحروف دخالت داره، میخواد یه دوباره یه اشکالی رو ذکر کنه که قبلا هم تو مباحث وضع بیان کرد. میگه بعد خلاصه
فرق دقیق معانی حروف اصل ول نمی کنه. به هر حال میگه بعد خلاصه فرق دقیق معانی حروف اسما رو بدانیم. اگر قرار باشه لحاظ عالیت در معانی حروف باشد و این باعث جزئی شدن معنای حروف بشود، پس باید بگید استقلالیت هم لحاظش در معانی اسما دخالت دارد و باعث جزئیت معنای اسما می شود. الکلام الکلام، چطور اسما را عام میگیرید و حروف رو خاص؟ پس حق این است که بگیم اصلا لحاظ عالیت و استقلالیت مربوط به مقام استعمال است، نحوه استعمال است، ربطی به موضوع لا یا مستعملان فی حروف اسما ندارد. درست. یا اگر حالا به شکل من قیاس استثنایی هم نوشتم براتون بگم، اگر قرار باشه تصور عالیت و عدم استقلالیت در جزء معنای حروف تلقی بشود و باعث جزئی شدن معنای حروف بشود که موضوع لب و مستعمل فیش خاص بشود، توجه دارید. خب همین حرفو انسان به اسماء بزنید، لکن التالی باطل فالمقدم مثلا و لیت شعری ان کان قصد العالیه فیها، یعنی در حروف موجبن، یعنی میخواد بگه اگر فرض کنید قصد عالیت جزء معنای حروف باشد یک، و باعث جزئیت معنای حروف بشود دو، ان کان قصد العالیه در حروف موجبن لکون المعنا جزئیان، این شرطه، فلما لا یکون قصد الاستقلالیه فیه موجبن له. پس امکان قصد العالیه فیا موجبن لکون المعنا جزئیان، دو تا مطلب میخواد بگه، یک دو تا اگره، یک اگر قصد عالیت در معنی حروف باشد، یک دو اگر این قصد عالیت باعث جزئیت معنی حروف بشود، این دو، فلما لا یکون قصد العالیه فی موجبن له، چرا قصد عالیت جزء معنای موضوع له اسما نباشد و باعث جزئیت معنای موضوع له اسما نشود؟ فیه به اسم برمیگرده، فلما لا یکون قصد الاستقلالیه در اسم موجبن له، ضمیر له رو بزنیم به چی؟ لکون المعنا جزئیان، ضمیر له رو بزنیم به کون المعنا جزئیان. و هل یکون ذلك استفهام انکاری ها، و هل یکون ذلك الا لکون هذا القصد لیس مما یعتبر فی الموضوع له ولا المستعمل فی بل فی الاستعمال. این در واقع عدم قصد استقلالیت و جزئیت در اسم که گفتیم موجب جزئیت، میفرماید که این نیست الا لکون هذا القصد، یعنی قصد استقلالیت و قصد استقلالیت در اسما که گفتیم، این لیس مما یعتبر فی الموضوع له، این معتبر نیست در موضوع له چی؟ اسما، در موضوع له اسما دخالتی نداره،
همچنین در
حروف و لن مستعملان فی، در مستعملان فی اسما دخالتی ندارد و هاکذا در حروف. پس در چی دخالت دارد اون قصدی که عقص شده؟ میگه این دخالت داره فل استعمال، مقام استعمال. فلما لا یکون فیها کذالک، فلما لا یکون اون قصد عالیت فیها در حروف کذالک. کذالک یعنی چی؟ یعنی غیر مرتبط به موضوع لب و مستعمل فی، بلکه مرتبط با مقام و نحوه استعمال. درست. بعد یه مرم آخون در این عبارتی که الان میخواییم بخوانیم یه اشکال دیگه ای میخواد بگه بر عقیده کسانی که میگن معانی حروف جزئی هن، معانی حروف خاصن. یعنی چی؟ یعنی معتقدن که قصد عالیت دخالت دارد در موضوع له حروف و این دخالت قصد عالیت در موضوع له حروف باعث جزئیت معنای حروف شده، یعنی موضوع له حروف خاص شده یا مستعمل فیش خاص شده. میخواد یه اشکال دیگه بگیره که اینم قبلا اشاره شد. اون اشکال دیگر این است که اگر معانی حروف خاص باشن، خاص ذهنی هن، جزئی ذهنی هن، وقت اطراف حروف هم میشن ذهنی. یعنی وقتی میگی سرت من البصره الى الکوفه، وقتی من جزئیت ذهنی پیدا کرد، یعنی الام جزئی ذهنی پیدا کرد، خب بصره به کوفه هم میشه جنبه ذهنی، توجه. یعنی سیر عقلی از ابتدای شهر کوفه، سیر عقلی از ابتدای شهر چی؟ شهر کوفه. کوفه چی؟ کوفه عقلی، به انتهای شهر بصره عقلی، توجه دارید؟ خب پس اصلا معلوم میشه که در انطباقی به خارجیت نداره و از امتزال تعقب پیدا نمی کنه. به عبارت دیگر، اگر تصور حالیت، عالیت، لحاظ عدم استقلال جز معنی حروف باشد، لازم میاد اخبار از خارجیات ممکن نباشد و در نهایت امتصال ممکن نباشد. لکن طالبات، چون امتصال ممکنه، اخبار از امور خارجی ممکن است، فالمقدمه مثل کیفه. کیفه یعنی چطور لحاظ عالیت رو ما خارج از معنای حرف نگیریم و چطور حرف شما رو بپذیریم که لحاظ عالیت داخل در معنای حرف بشود. و حال اون که الا یعنی اگر قصد عالیت در معنای حروف دخیل باشد، لزمه و الا، یعنی اگر حرف شما باشد نه حرف ما، و الا یعنی انکان قصد العالیه دخیلن فی معنی الحروف، دخیلن فی معنی الحروف. می فرماید که اگر اینطوری باشد که شما میگید و جزئیت معنا لازم بیاید، لازم ان یکون معان متعلقات غیر منطبقت علی الجزئیات الخارجیه، لازم میاد معانی متعلقات، متعلقات یعنی متعلقات حروف، یعنی اطراف حروف، نه حروف یعنی من، نه متعلق من، متعلق اله، که میشه سیر و کوفه و بصره دیگه. سیر و وقتی من شد ذهنی عقلی، اله شد عقلی، خب متعلقاتش و اطرافش هم میشن عقلی، پس دیگه منظور سیر خارجی نیست، کوفه خارجی نیست، بصره خارجی نیست، چون اطراف، ببینید متعلقات و اطراف تابع اون معانی حرفی هن. وقتی میگی من و الا ذهنیه، خب اطراف هم باید ذهنی باشه، چون چرا دیگه؟ برای اینکه گفتیم لحاظ عالیت دخالت داره، لحاظ ذهنیه، وقتی ذهنی شد یعنی وجود ذهنی پیدا کرده، وقتی وجود ذهنی پیدا کرد تشخص پیدا کرده، تشخص ذهنی پیدا کرده شده جزئی ذهنی. اما اعتبار سوم دیگه، سه تا اعتبار شد، کلی طبیعی، کلی عقلی، جزئی ذهنی، یا تو رفت اعتبار سوم جزئی ذهنی شد، وقتی شد جزئی ذهنی یعنی شدن ذهنی دیگه، من و الا معنای ذهنی دارن، منطبق بر خارج نیستن، چون جزئی ذهنیه دیگه، تشخص در ذهن داره، متعلقاتش هم تابعشون هست، اونم میشن ذهنی. وقتی ذهنی شد دیگه معانی متعلقات منطبق بر جزئیات خارجی نیستن، لکونه ها، چون این معانی متعلقات الهازا یعنی چی؟ بنابراین که لحاظ عالی دخالت داره در معنای حروف و معنای حروف جزئی ذهنی شده است، الهازا لکونه ها یعنی معانی متعلقات میشن کلیات عقلیه. این کلیات عقلیه بارش میرسید، نه یعنی بینیسید امور عقلیه، نه منظور از این کلیات عقلیه کلی عقلیه مصطلح نیست، منظور از این کلیات عقل، چون کلی عقلی یعنی موصوف و صفتی به نام الکلی، مثل الانسان الکلی، الفرس الکلی، این مقصودی نیست، مقصود از کلیات عقلی یعنی امور عقلیه، یعنی امور ذهنیه، یعنی امور عقلیه و امور ذهنیه میشود. لا نه، کلیات عقلیه منظور همون جزئی ذهنیه، بله اینجا این جزئی ذهنی، لا کلی عقلی مصطلح، بالاش ببینید، لا کلی عقلی مصطلح مقصود نیست. ول کلی العقلی، کلی عقلی که همون جزی ذهنی باشد در اینجا، و کلی عقلی اینجا داریم کلی عقلی، این همون جزی ذهنی ها، لا موتن له الا ذهن، مگر در ذهن است. فسیرو نتیجه این میشه، والبصرتو والکوفتو فی سرت من البصره الى الکوفه لا یکاد و یستق علی السیر والبصره والکوفه بالاش میشید فی الخارج. چرا؟ لتقیده ها، زمین تقیده رو بزنید به معانی متعلقات که همون سیر و بصره و کوفه باشد، لتقید این معانی متعلقات به ما اعتبر فیه القصد. بالای ما بنویسید حروف که در مثال ما میشه من و الا، چون مقید شده است معانی متعلقات به ما به حروفی که اعتبر فیه در اون ما، یعنی حروف، القصد. قصد یعنی چی؟ یعنی لحاظ عالی. وقتی اینطوری شد پس حروف شدن جزئی ذهنی، پس متعلقات و معانی متعلقات هم میشوند ذهنی. فتسیر اون معانی متعلقات عقلیتن، عقلیتن یعنی چی؟ یعنی ذهنیتن. توجه دارید؟ حالا اجازه باید تمام بشه. فیستحیل، و وقتی ذهنی شد فیستحیل، و فیستحیل انطباقها علی الامور الخارجیه، پس دیگه محال است که انطباق پیدا کنه معانی متعلقات بر امور خارجیه، یعنی بر متعلقات خارجیه که سیر خارجی باشد، کوفه خارجی باشد، بصره خارجی باشد. حالا بفرمایید.
اینجا همون مصطلح رو میگه کلی عقلی
نه،
نه
نه نه نه نه نه نه بابا جون، کلی عقلی مصطلح کلیست که موصوف جنس و نوع صفت الکلیه. اینجا کلی عقلی مستقل نمیتونه باشه، اینجا یعنی امر ذهنی، یعنی تشخص ذهنی، جزئی ذهنی شبیه اون میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.